بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلواتی عنایت بفرمایید عرض می شود که آیه 29 که تعویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روح له الفدا آیه 69 از سوره نساء و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر که اطاعت حق بکند و پیروی از واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات بکند، این اشخاص با کسانی هستند که خدا نعمتهای خودش را بر آنها تمام کرده است، مثل نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. و به عبارت دیگر این که خدا بر چهار طایفه نعمتش را تمام کرده است: انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. بر این چهار طایفه نعمتش را تمام کرده است. هر کسی هم که در اطاعت کند حضرت حق را، در اتیان واجبات و ترک محرمات، این شخص هم با اونها محشور خواهد شد. این ترجمه تحت لفظی آیه شریفه است. در ذیل این آیه شریفه روایت وارد شده است که شخصی بود از اصحاب خاص نبی اکرم به نام ثوبان. ثوبان این شخص خیلی علاقمند به نبی اکرم بود. عرض می شود که اظهار علاقه می کرد، شیفته پیغمبر بود، فوق العاده علاقه و محبت پیغمبر داشت. یه روز وارد شد، خیلی عصبانی و ناراحت، پژمرده. حضرت فرمودن ثوبان امروز خیلی پژمرده و ناراحتی، برای چی؟ عرض کرد یا رسول الله چرا پژمرده نباشم؟ چرا ناراحت نباشم؟ فرمودن برای چی؟ عرض کرد امروز که این مقدار دیر آمدم خدمت شما، ناراحت شدم خیلی و فشار روحیم زیاد بود، غلق و اضطراب زیاد داشتم که چرا امروز دیر خدمت شما رسیدم. این حالت اینجامه. یا رسول الله، یا من اهل بهشت هستم یا نیستم. اگر اهل بهشت باشم، من کجا و شما کجا؟ چطور فراق شما رو تحمل کنم؟ علی فرض این که من اهل بهشت باشم، فراق شما رو چطور تحمل کنم؟ و اگر چنان اهل بهشتم نباشم که وای بر احوال من. در نتیجه این که موقعی که من از این دنیا رفتم با فراق شما چه کنم؟ میخواید پژمرده نباشم؟ حضرت تبسمی کردند و این آیه شریف نازل شد. آیه نازل شد که و من یطع الله و رسول، هر کسی که اطاعت بکند خدا و پیغمبر را، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این اشخاص با اشخاصی هستند که انعم الله علیهم، من بیانیه است، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، شما با اونا هستید. نتیجتاً این که حضرت پیش فرمودن تو با مایی، تو که ما را دوست داری و اطاعت حق را می کنی، اتیان واجبات و ترک محرمات را می کنی، تو با ما هستی. و روایات متعددی در این زمینه هست که هر شخصی در دنیا محشور می شود با اونی که دوستش دارد. روایات متعددی در این زمینه هست. خب ما که اهل بیت دوست داریم، امیر المؤمنین دوست داریم، خب اللهم صل علی محمد و آله، خب قاعدتا هم حشر ما با اونهاست انشاءالله، این حرفی درش نیست. این ترجمه تحت اللفظی آیه و اینم روایتی که در این زمینه وارد شده است. حالا مراد از نبیین کسان کیا هستند؟ عرض می شود که مختلف معنا شده است. ما یک پیغمبرهای اولوالعزمی داریم، یه رسولی داریم، یه انبیایی داریم و یک صلحایی داریم. این مراتبی دارند و اینجا مراد از انبیا اینها عرض می شود که اولوالعزم هستند. در روایات متعددی هم هست نه مراد رسولند، نه مراد انبیا هستند، نه مراد صالحین هستند. مراد از نبیین، چون نبیین مطلق است، از نبأ است به معنای خبر دادن. اولوالعزم ها خبر می دهند، رسول خبر می دهند، انبیا خبر می دهند، صلحا هم خبر می دهند به مراتب، لیکن مصداق اکملش اولوالعزم ها هستند و در روایات مراد اولوالعزم از انبیاست، یعنی کسانی که اطاعت از حق بکنند، اتیان واجبات و ترک محرمات رو بکنند، هر حشرشون با پیغمبرهای اولوالعزمه و مقام بسیار عالی را اینها هر می شود که حیازت کردند و می کنند. و در ذهنم هست که مرحوم علامه طباطبایی هم همین معنا را تأیید می کند. اگرچه نبیین کلیست و قابل انطباق بر همه انبیاء سلف هست، اما مصداق اتم و اکملش اولوالعزم ها هستن و مطلق منصرف به فرد اکمل است. لذا مراد از انبیا پیغمبرهای اولوالعزم، یعنی دوستان امیر المؤمنین، محشور می شوند با پیغمبرهای اولوالعزم. این خیلی مقام است برای دوستان امیر المؤمنین. مراد از صدیقین یعنی هر کسی که راست بگه. صدیق صیغه مبالغه است، یعنی کسی که راستگو هست، راست رو هست، راست کردار هست. در جمیع حرکات و سکناتش راستی باشد، راست بگوید، راست برود، راست عمل کند، صادق باشد در همه حرکات و سکناتش. این صدیق به این میگن. بعضی معنی کردن صدیق به کسی میگن که تا به حال دروغ نگفته است. کسی که تا به حال دروغ نگفته است به او صدیق میگویند. در چند روایت دارد مراد از صدیق این آیه شریفه امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سناز اللهم صل علی محمد و اگرچه صدیق مطلق است و شامل می شود هر راستگویی را، هر راست کرداری را، هر راست روی را، همه را شامل میشه. من ای امتن، من فی ای زمانن، فرق نمی کنه، همه را شامل میشه. ولیکن عرض کردم مطلق منصرف به فرد کامل است و فرد کامل صدیقین حضرت امیرالمؤمنین است و به این دلیل که بعد از نبیین آمده است. انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، صادقین تالی تلو نبیین هست. و نبیین رو گفتیم مراد پیغمبرهای اولوالعزم هستند. پس تالی تلو نبی اکرم امیرالمؤمنینه، حرفی درش نیست. پس مراد از صدیقین اگرچه به اطلاق همه را شامل می شود لکن به مقتضای این که مطلق منصرف به فرد اکمل است مراد امیرالمؤمنینه. این هم یه تفسیر. بعد میگه که من النبیین و صدیقین و شهدا، شهدا اونایی که شهید شدن برای اسلام، برای قرآن شهید شدن. هر می شود که اینو شهیدن حرفی درشت در هر زمان و در هر مکانی. حالا اونهایی که در خط مقدم جبهه یا نه، اینهایی که ترورشون کردن برای عرش اسلام و قرآن، اینا هم دوز شهدا نرفی درشنی. یا اونهایی که دشمنان ولایت کشتند پرمشند از مؤمنین، اینا هم شهیدن دیگه. پس و شهدا کسی که در راه اسلام و قرآن به درجه شهادت رسیده باشه، این شهیده. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمان نه، اختصاص به این نداره. و شهدا کسانی که ناظر اعمال شما هستند. شما محشور می‌شوید به اونهایی که اعمال شما را می‌بینند. کیان که اعمال مرا می‌بینند؟ پیغمبر. قل اعملوا فسیر الله عملهم و رسول المؤمنون، پیغمبر، ائمه اطهار، ملکین، با اینا محشور میشی. آنهاش مراد از شهدا اختصاص ندارد به کسانی که کشته شدند و شهید شدند در راه اسلام و قرآن، نه، اونهایی که شهادت میدهند اعمال و رفتار و کردار شما را، اونایی که میبینن حرکات و سکنات شما را، که مراد 14 معصوم و ملائکه‌ای که حافظ من هستن، مراد اینام هستن. پس شهدا طبق نظریه علامه اختصاص به شهدای ارمشاد در جبهه و جنگ و اینها نداره، این اشخاص را هم شامل میشه. اینم بیمانو. و صالحین، مراد از صالحین من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، صالحین رو بنده های خوب خدا معنا کرده. عرض شود که این تو اینجا تمام شد، تفسیر ظاهر آیه شریفه تا اینجا شد. حالا یک سوالی پیش آمد می شد و اون این که عرض شود که اولیای الهی مقربین درگاه حق عرض می شود که و انبیا و اولیا اینها هر کدامی مقامی دارند. نبی اکرم در فردوس اعلاست. عرض می شود که انبیا در درجات پایین ترند، اولیا درجات پایین تر از انبیاند. من سال ماها که انشالله قسمت همون بشه دیگه همین دم و دولای بهشت همین جای پایین ها مثلا. پس این که شما میگید که کسانی که عبادت و اطاعت حق را بکنن، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیق، یعنی چه؟ شما خودید اون روایات زیادی بیان کردید که مقامات محفوظه روز قیامت، هر کسی طبق عملش درجات بهش به عدد آیات قرآن است. 6666 تا آیه قرآن هست من درجات بهشته، هر کسی یک درجه دارد. ولذا روز قیامت که میشه به شما میگن اقرا ورقا، آقا یه آیه بخون یه درجه برو بالا. شما هر مقداری که آیه حفظی میری بالا. منم که فقط سوره حمد قل هو الله رو حفظم همین پایینا. خب این پس با این حرف منافات دارن. خیلی روایات در این زمینه هست ها، و اونی که مفصلا جمع آوری کرده است چیزی رو مناظره فرمایید که اصول کافی رو مفصل روایات رو نقل کردن اینجا، لعالی الاخبار شستری رو مفصل نقل کرده است، خیلی جاها روایات هست. پس اینی که شما میگید که اون کسانی که تقوا داشته باشند و اطاعت بکنند از خداوند و پیغمبر، اینها روز قیامت با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین با هم محشورند، همه با هم یه جا. پس اینو نگاه کنیم، این تفسیری که میگی یا اون روایاتی که اون رقم است اونها را قبول کنیم. در روایت دارد هر کسی که از زن و شوهر اگر در روز قیامت در مثلا که شوهر طبقه بالاست و زن طبقه پایینه، اینا همه میخوان، زن نمیتونه برهد بالا، اون باید بیاد پایین. هر کسی مقام بالاست باید تنزل بکنه، این قاعدشه، نمیتونیم برد بالا. اون وقت انبیا که در این مقامات هستن ما چطور؟ این جوابش رو بفرمید آقا، این اشکالیست دیگه. عرض میشود که بعد جواب فرمودن که آقا جان یک باغ، یه باغ بسیار مفصلی اقسام و انواع درخت ها توشه و خب اقسام میوه ها هم تو این درخت ها هست. هر درخت یک میوه خاصی داره و مقامات این میوه ها خیلی فرق میکنه. و حال این که تمام این درخت ها از هر نشود الطاف خاصه خورشید بهرمندن، از آب که سبب حیاتشونه بهرمندن، از هوا بهرمندن، آب و هوا و خورشید کاملا به سویه استفاده می کنن. عظمت، بزرگواری، مقام هر کدامی هم محفوظه. حالا یک مثال دیگه، یک کمی مثل این که این فشت میدم مثل این که مشکل بود، مثال دیگه عرض بکنم. مقام رهبری دعوت میکند از مسئولین، تمام میان می نشینن در محضر رهبر انقلاب. این هر کدامی یه مقامی دارن، حرفی درش نیست. لیکن در صف واحد همه نشستن، همشون از یک نحو بیانات مقام رهبری دارن استفاده میکنن، اما هر کدام یه مقام خاصی داره، چه مشکلی داره؟ هر کسی در یک مجمع هستن، اما هر کدام مقام خاصی برای خودشون هست. یا بفرمه تو مسجد میریم آقا، هر میشود که برای نماز برین نماز فرض فرمودن تهران ببینید چه اشخاصی میاندشون، هر میشود که مسئولین غیر مسئولین میاندشون، شاگدا همه در یک صف نشسته، اما هر کسی مقامش محفوظه. در اونجا هم همینطور است، چون مسئله تجرد است. مسئله تجرد که هست، امتناع از تماس نیست، ارتباط برقرار است. حضرت بقیت الله روح الفدا الان هر کجای عالم که هستن، مثل این که پهلوی بنده و جناب عالی هستن، چون تمام وجود مقدس حضرت بقیت الله نور مجرده. اگر ما هم مجرد بودیم، همون سبکی که حضرت محیط به ما هست، ما هم متوجه به حضرت بودیم، و در عالم برزخ و در عالم قیامت این سلول گوشتی را از خودمون دور می اندازیم. چون دور انداختیم، اون بدن روح ما میره تو بدن حور قلیایی، مجردی نیمچه مجرد است. چون نیمچه مجرد است، می تواند محیط باشد به ماورای طبیعت. پس اونی که مانع از ارتباط هست، این ماده و مادیات است. وقتی که اینا ما از دست دادیم و مجرد شدیم، اونها هم که مجرد بودند، همینطوری که حضرت مگر نمی فرمایند که قسم به ذات حق، من آنی از شماها غافل نیستم، یه دونه یه دونه شماها در این منظومه شمسی و منظومه های دیگر، اینطور محیط است. ما هم موقعی که این کالبد گوشتی را از دست دادیم و روح ما رفت در بدن حورقلیایی، اون موقع سنخیتی پیدا میکنیم و همیشه در محضرشون هستیم. این حرفی درش نیست. پس این اشکال ندارد، این عرض میشود که مؤمنی که این اشکال را میخواست بکند، نه، میتوانیم ما در عین حالی که مقامات محفوظ است، اون آقا در عرض میشود که مقامش 1666، منم تو مقام درجه اولیم، میتوانیم با هم در ارتباط باشیم، اشکالم ندارم. اینم این جهت، این تقریبا ظاهر این آیه شریفه که و روایاتی که در عرض می شود که زیلش بود. اما بله، تعویل این آیه شریفه، روایات متعددی در این زمین وارد شده است و 7-8 روایت است که بنده امشب نگاه کردم، 2-3 رو یاد داشت کردم. یکی حاکم حسکانیه، هر میشه معنعنن عن النبی، که فرمود المراد من النبیین در این آیه شریفه و من یطع الله و الرسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. حضرت فرمودن مراد از نبیین هر میشود که من هستم. نبی اکرم فرمودن ها، این عالم سنی حسکانی روایت را از نبی اکرم نقل می کند، روایاتش یعنی وسائط روایت زیادن، در 15 نفرند، من اونا رو یادداشت نکردم. اینها همگی تو برسید به نبی اکرم، و نبی اکرم فرمودن مراد از نبیین این آیه من هستم، و مراد از صدیقین امیر المؤمنینه، و مراد از شهدا حضرت حمزه است، و مراد از صالحین امام حسن امام حسینن که محشور می شوند کسانی که اطاعت حق رو بکنند با پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و اولائکه و عمله و ارمشاد که حسن اولائک رفیقا، مراد از حسن اولائک رفیقا ارمشاد مهدی آل محمد است. پس این روایت دلالت می کند که این آیه تأویلش انبیا نیستند فقط نبی اکرم، صدیقین نیستند فقط امیرالمومنین، عرض شود که صلحا نیستند فقط امام حسن امام حسین، شهدا نیستند فقط حضرت حمزه، عرض شود که و نبی و حضرت بقیت الله، اینا هستند، با اینا محشور می شود. نه این که اون معنایی که کردیم عام بود، الان منحصر در این چهار مورد شد: نبی اکرم، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، حضرت حمزه سید الشهدا. و در موقعی که حضرت حمزه به درجه شهادت رسید، این بزرگوار را می گفتند که سید الشهدا. و حضرت زهرا سلام الله علیها می رفتن سر قبر حضرت حمزه، از خاک قبر اون بزرگوار تسبیح درست کردن. اول تسبیحی که در اسلام درست شد تسبیحی بود که یعنی که اولش که یک شب می‌خواستن بخوابن حضرت زهرا، نبی اکرم وارد شدند و فرمودند که زهرا جان، عرض شود که شما تا این که نمیدونم که بفرمایید که یه ختم قرآن نخوانی و تمام انبیا رو از خودت راضی نکنی و درود بر انبیا نفرسی و عرض شود که نه مؤمنین از خود راضی نکنی و این و یه ختم قرآن نخوانی نخواب، عرض شود که منظورم اینه، حالا اگر چون خیلی بعید الاحتم شدم، حالا اونی که تو ذهنمه، حضرت دستور تسبیح حضرت زهرا وقت خواب دادند و روایات متعددی هم دارد موقعی که میخواید بخوابید تسبیح حضرت زهرا را معکوسن بخوانید، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه الله اکبر، تو ببخش الله اکبر، 33 مرتبه الله اکبر، این را هم 34 مرتبه حواستم خدا خیرتون بسرو حواستم جمعه سر 33 تا سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه الله اکبر، که دو مرتبه اشتباه نمی کنم که عرض می شود که اینا استاد ما آقای آسد محمد کشمیری علی الله مقامه سفارش زیاد به بنده که اینا ترکش نکن شبها، منظور خیلی فایده دارند. همین روایت رو حضرت نبی اکرم به حضرت زهرا دستو دادن، حضرت یک ریسمان برداشتن، منظورم اینجا بود، و گره زدن و با گره های ریسمان این از کار رو می فرمودن. تا موقعی که حضرت حمزه به درجه شهادت رسید از خاک قبر اون شهید تسبیحی درست کردن و با اون تربت ذکر می گفتن حضرت زهرا. بعد از اون که حضرت ابو عبدالله به درجه شهادت رسیدن، سید الشهدا، دیگه از قبر حضرت شروع شد تسبیح تنظیم بشه و ذکر گفته بشه. و روایت دارد تذکر گفتن و تسبیح حضرت ابو عبدالله و تربت حضرت عبدالله، هر ذکر که میگه 6000 درجه بهت میدن، 6000 گناه ازت محو میکنن، 6000 حسنه بهت میدن برای هر ذکری که میگی. الله اکبر، چه خدای مهربان، رو چقدر میشه تجارت بکنی آقا، عجب انسان یه دور تسبیح آقا الحمدالله اکبر و الحمدلله سبحان الله بگید، این 100 تا ضرب در 6000 هر کدامش ببین چقدر میشه، اون وقت شبانه روزی چند مرتبه این ذکرشو میگی، ضرب بهش میگذارد آقا، نمیدونی اون محله چه قیامتیست از نعم الهی برای ما انشاءالله. مشروط بر این که آتش نترسده باشم تا حضرت فرمودن ها، مشروط بر این منظور قرار از اینجا چی بود میخواستم بگیم؟ یادم رفت. عرض میشود که راجع به تأویل این آیه شریفه که حضرت حمزه، منظور این که حضرت حمزه از اونجا تسبیح گرفته شد و بعدش هم حضرت عبدالله اون وقت عرض میشود که ما چه آقایانی داریم، از اون طرف سید انبیا نبی اکرم پیغمبر خودمون، سید الاوصیا امیر المؤمنین امام خودمون، سیدت و نساء العالمین حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض می شود که محبوبی خود ما، سید و شهدا حضرت ابا عبدالله، سادات من جمیع الابعاد را آقا ما ملاز و ملجع خود گرفتیم و هیچ غمی نداشته باشیم انشاءالله، به شرط این که یه مقدار توسلاتمون به این آقایون بیشتر باشه، توجهاتمون به حضرات بیشتر باشه، اظهار علاقمون به حضرات بیشتر باشه. الحاصل این یک روایت. روایت دیگری بود که قریب به همین است، بازم همین حاکم حسکانی نقل کرده و من با اختلاف یسیری که بوده است اونو یادداشت نکردم. روایت دیگری است از حذیفه، میگه که وقتی که این آیه نازل شد از پیغمبر سوال کردیم مراد از این آیه کیا هستن یا رسول الله؟ حذیفه میگه که حضرت فرمودن از مراد از نبیین منم، که انعم الله علیهم باشد، من اولشونم، من اولین پیغمبری هستم در انتخاب نبوت و آخرین پیغمبری هستم در ارسال و بعثت. اول پیغمبر عالم وجود من هستم و آخرین پیغمبر مرسل مبعوث من هستم. پیغمبر خودشون فرمان و مراد از صدیقین عرض می شود که برادر من امیر المؤمنین، او صدیقین مراد اونه، علی ابن ابی طالب. و عرض می شود که حضرت می فرماد موقعی که خداوند مرا به رسالت فرستاد این بزرگوار تصدیق کرد مرا، اول من صدقنی علی ابن ابی طالب بود. از حضرت اینجا در این روایت مفصل می فرماید. بعد می فرماید که مراد از شهدا حضرت حمزه و جعفر می باشد و مراد از صالحین امام حسن و امام حسین می باشد و مراد از رفقا حضرت بقیت الله روحی له الفدا می باشد. شاید که 7-8 روایت، من این 3 روایت رو اینجا مجمع یادداشت کردم، لیکن 7-8 روایت که مفصل به همین مضامین و به همین تأویل عرض شود نقل شده است. ما حاصل مطلب این که این آیه که از سوره نساء آیه 69 عرض شود که شأن نزولش را عرض کردم، تأویلش به حضرت نبی اکرم و حضرت امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و حضرت حمزه و حضرت جعفر و حضرت بقیت الله روی لولفدا است. این هم یکی از اون آیه های دیگر است. این تا اینجا دیگه بسمانه. حالا چند تا دعا دارم می کنم و داستانش هم من حالا چیزی که عرض کنم عرض می شود که گشتم این مقداری که یه داستانی می کنم دیدم دیر شد و این آقای مهندس مختاری خدا خیرش اومده تشواردن و دیگه من بلند شدم آمدم. حالا یه مختصر تو ذهنم از نرز میکنم این را، عرض می شود که مرحوم نهاوندی نقل کرده است از سابق نظر نست، ملخصش البته تفصیلش یادم نیست، ملخصش نظرم است. ایشون نقل کردن که عرض می شود که این شیخ حسین بود، این بهش می گفتن صاحب الزمانی، از بس که اسم حضرت را می برد همه جا یبن رسول الله یبن رسول الله یا ابا صالح المهدی، همیشه اسم حضرت را می گفت. یه بردم ساده بود، سرد سرش هم می داشتن، لیکن همیشه یبن رسول الله می گفت. بهش می گفتن این شیخ حسین صاحب الزمانی. ایشون مشرف شد مکه، مشرف شد مکه و اونجا هم کسی باش نبود، همچه خیلی وضعه عرض شود که دوستی رفیقی آشنا اینطورا نبود که داشته باشه، صمیمی باشه نبود اینطور باش، اینطور تو ذهنم از نوشتم. یه روز متوجه شد که همیانش رو، همیانی که داشته است، دوست زده و تمام پولش رو بردن. حس خیلی ناراحت شده، منقطع شده، آمد تو مسجد الحرام و شروع کرد به خدا. حالا خدا که همه جا هست، هم میخواه ولی تو مسجد الحرام گریه و ناله و خدا یا آخه من چکار کنم و این همه جمعیت هستن، تو باید بذاری جیب منو بزنن دخه. همین تو دارد ها، خب برن جیب اونا رو بزنن که آشنا دارن، رفیق دارن، برن پول بگیرن. آخه منی که هیچ کسی ندارم آمدی جیب منو گفتی آمدن زدن، آخه من چیکار کنم؟ و شروع کردم اینطور ناله و گریه کردن منقطع. دید یه آقای آمد و سلام کرد، عاشق حسین سلام علیکم. گفت علیکم سلام. گفت چی داری میگی آخه؟ گفت هیچی آخه، این پول منو دزدیدن، این همه بنده ها هستن، پول دارا هستن، جیباشون ساله و صحیح ساله، باید بیاد این دزد جیب منو بزنه. خب خدا میخواستی کار کن جیب اونها رو بزنن، چرا جیب منو زدی؟ همینطور حضرت فرمودن نبابا، جیب یه سید دیگرم زدن، جیب یه نفر دیگرم زدن، ناراحت نباش، خدا عرض میشود که مهربان است. گفت بابا برو دنبال کارت. به حضرت هم برو دنبال کارت، بزن من حرف ها با خدا بزنم و ببینم باید چی کار بکنم. حضرت فرمودن حالا بیا مشغول طواف بشیم. خدا کریم است، میگه آمدیم دو دور طواف کردیم، بعد فرمودن که بهرام ده بگی بینم. احرامش گرفت و یه مقداری عرض میشود که پول ریختن تو احرامش. فرمودن اینا را خرج میکنی تا بری عرض میشود عراق. عراق هم که رسیدی اونجا وضعیت خیلی مرتب میشد و به سلامتی و خرسندی به خراسان خواهی رسید. یکی از این پولا میفتد رو زمین، ریالا، لیرا، هرچه که بوده، این دلا میشد ور دارد. وقتی ور میدارد بلند میشد احدی نیست، اون وقت متوجه میشد حضرت بقیت الله بودند و به سر و صورت میزند و استغفار میکند. و منظور این که خیلی از دوستانم یکی از آقایون نقل کرد توجه میشه تقاضای ملاقات حضرت رو دارن، اما ممکن است ما نتوانیم، خدا میداند، نتوانیم رعایت ادب حضرت رو بکنیم. اگر مثلا محضر حضرت مشرف بشیم و در اثر ناشناختی یه بیعدبی از ما سر بزنه، تو زنده هستیم که دیگه فراموش نمی کنیم. این یه علیه جهتی از عدم تشرف بعضی های ماست و بخواییم از خدا تقاضا بکنیم تشرف را، در این حال راضی باشیم به اون چه که خدا بر ما مقدر کرده است. هر کسی یه رزقی دارد، العزت لله، عزت و ذلت دست حق است. بخوا از خدا، لیکن تسلیمم باشید. بعضی از این برادر رو خدا حفظشون کند همچین گله مندن که ما مثلا که چقدر زیارت عاشورا خوندم، نمیدونم که زیارت منم که امین الله خوندم، نمیدونم که ذکر گفتم، نماز حضرت خوندم، ما هیچ خبری نی. خب بنا نیست که هر کسی چهار تا زیارت عاشورا بکنه محضر حضرت مشرف بشه که سنخیت میخواد. برادر خدا میداند خیلی به نفع ماست عدم تشرف ماها. بعضی از اشخاص این داستان رو عرض میکنم طوره نیست، حالا بله وقت دونم میگیرم اما دو سه دقیقه. میگم دو نفر از طلبه ها رفتن عرض میشود که چیز نه، خدا رحمتش کند، حاج آقا من مکرر برا من میگم خدا رحمت کنه همه را. میگم که دو نفر از طلبه ها رفتن برای مسجد سهله و چهل شب چهارشنبه که اینجا عرض می شود که تشرف پیدا کنند و حاجتشون از امام زمان بگیرن. دو نفر دیگه هم بهشون اضافه شدند و شدن چهار نفر. چهار نفری رفتند و گفتند خب ما که میخوایم بریم اونجا، پیاده بریم پیاده برگردیم دیرم میشه، شبم که اونجا میخوایم ببونیم. هر کدامون یه شب چهارشنبه قضا شام برداریم که همه مون نخواییم شام برداریم. امشب مثلا نوبت شما، هفته دیگه نوبت من و هفته نوبت آقا، هم دو چهار شب هر شب نوبت یک کسی باشه. گفتم خیلی خوب باشه. این کارو کردم و شام برداشتم رفتم. شب آخر چهار نفری داشتیم می‌رفتیم، یه نیم ساعت به روز نزدیک های مسجد سهله که رسیدیم ابر شد و بارون گرفت شدید. دیدیم این طرف اون طرف چه کار کنیم آقا، زمستون ناراحتی. یک چادر بود از این بیابون نشینا، رفتیم تو چادر اینو، بارون ایستاد و بارون که ایستاد خب رفتیم برای مسجد و یه نیم پرسخی بود، رفتیم اونجا نماز خوندیم و زیارت خوندیم و گفتیم خب شام رو بیاییم بخوریم، دیدیم شام نیست، باز داشتیم تو چادر. خب عجب برای چکار کنیم الان که همه را که میره ده بیاده مشکل است و تقصیر تو است. و گفت تقصیر تو است. شروع کردم به یک دیگر برگشتن و حرف بی خود زدن و ناراحتی کردن. یه دفعه دیدن یه آقای آمد و گفت که چه دینست این طور میکنه شما؟ گفت من دقیقا این سفره رو بازشته است و تقصیر نیست. آقا فرمانده ها دعوا نکنند الان، این غذای من بگیرید بخورید، فردا صبح هم که میری سفره رو بردارید و برید. گفتن بشه خدا برنه. خب به خدا خب عمل بشر نید که دعوا نکنید با هم آخه، تو مسجد برای عبادت آمدید، مسجد کجا دعوا نیست که. گفتن خیلی خب. گرفتن و بعد پرمان این اکم خورجین هم اینجا باشد، اکم خورجین هم اینجا باشد. و گفتن خیلی خب من دو رکعت نماز بخونم و بیام. رفتن دو رکعت نماز بخونن و بیان. یکی گفت ببینیم چیست این اکم خورجینه؟ رفتن دیدن نه سنگینه. یکی گفت نیستی که لیره سا و بعضیمون پول از اینا. گفتن عجب. گفت بله بلند کردن بله پوله. گفت حالا چکا کنیم؟ گفت هیچی. و به همین داریم دیالتوری نشده است که. گفت بابا آخه این که درستش نیست، نون داده است به ما خورده. من گفت نه بابا خدا به درد بیامرزه. منظور آقا حضرت آمدن گفتن خب الحمدلله شام خوردید. گفتن کدوم شام؟ گفت شما آخه اختلاف داشتید من گذاشتم اینجا. گفتن شما برو جا جاید یه شاید بودید برو اون طرف اون طرف. گفت که بابا اکیم خورجی نگذاشتم اینجا. گفتن کدوم اکیم خورجی؟ حضرت دست دراز کردند و برداشتند فرمودند با این اخلاق کثیفتون میخواید خدمت حضرت برسید و غایب شدن. اگر این باشد چه کنیم ما؟ علیزا راضی باشید برادرها، بخواید از خدا تقاضا بکنید اما پافشاری نکنید. من داستانهای متعددی در این زمینه دارم، صلاح نیست. مکرر بعضی از برادرها به من گفتن که ما مثلا توسلی داشته ما هیچ خبری نیست. اون خبری نیست که نباشه، ما قول ندادیم که هر دو رکعت نمازی که تو میخونی یا هر اربعینی که میگیری یه تشرفان دنبالش باشه. ما میخواییم ایجاد سنخیت بکنیم، میخواییم خودمون رو پاک و پاکیزه بکنیم در اعمال صالحه. اگر صلاح دانستم گرد نعالی به سر ما بتکانم، اگرم صلاح ندونستم نه. قاعده اینه برادرها. پس ما توسلات داشته باشیم، توجهات داشته باشیم و تسلیم ولایت باشیم. این قاعده شه. حالا دیگه ما از آقا انشالله شما را به فیض میرسانند.